تئاتر و عباداتتون قبوله، درگاه احدیت، ساعت 18 هست. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش برآمد ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد.
جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، یا او نشان ندارد.
اوقات خوشی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو می‌کنیم. شنونده ویژه برنامه زنده حافظیه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که از ساعت 3 بعد از ظهر تا به اکنون در خدمت شما بودیم و از این به بعدم تا ساعت 9 شب در کنار شما با این برنامه هستیم. در این برنامه گفتگوهایی کردیم با اساتید و کسانی که در امر حافظ پژوهی استادی بودند و مطالعاتی داشتند. امیدواریم که بهره لازم رو برده باشید. هم اکنون هم قرار گفتگوی دیگری داریم با جناب آقای دکتر محمد رضا خالصی درباره ماندگاری شعر حافظ قرار هست که با ایشون گفتگو بکنن، همکار خوب و نازنین من جناب آقای محمدیان. این نکته رو هم اشاره بکنم که جناب آقای دکتر خالصی دکترای فلسفه دارن، حافظ پژوه هستن و استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر خالصی سلام، به برنامه حافظیه رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون و ممنونم از لطف.
خیلی خیلی متشکرم آقای محمدیان.
درود بر شما آقای دکتر خالصی و خیلی خوش آمدید و ما همین روز رو شاد باش میگیم خدمت شما، روزی که به نشان روشن حافظ زارست است.
مرسی از لطفتون، منم روز خجسته سال روز حافظ رو به همه شاد باش میگم.
متشکرم آقای دکتر خالصی. از دیرباز انسان‌ها چه از دوران اسطوره‌ای و چه از دوران تاریخی به این سو همواره در پی یافتن اون اکسیر و راز مانایی و جاودانگی بودند و اگر بخوایم با یک نگاه استعاری و رمزوار به این ماجرا نگاه کنیم، شاید بشود گفت که شخصیتی چون حافظ به اون اکسیر دست پیدا کرده که از پس بیش از 500 سال همچنان ما داریم در شعر و غور میکنیم، توجه میکنیم، یک روز با نام روشن او هست و همچنان داره پژوهش میشه در مورد شعر حافظ. این راز مانایی، این اکسیر حافظ چیست؟
عرضم به حضورتون که حافظ یک راز عجیبی همطور که شما فرمودید در میان پژوهش‌های ادبی عصر ما شاید بتوان بگیم که شاخه حافظ شناسی یک درخت ریشه‌دار و بسیار باروره. بسیار از پژوهش‌ها پیرامون حافظ انجام شده و واقعا جاذبه شگفت یک شاعر که 7 قرن پیش زندگی می‌کرده برای مردمی که امروز شکل زندگیشون و رفتار زیستشون بر اساس سرمایه های مادی و معنوی مدرن همه دگرگون شده و چیه که هنوز حافظ شاعر مدرن ماست. و نکته دیگه این همه سخنهای ناساز از افقهای فکری و ایدئولوژیکی که حتی نسبت به هم بیگانه هم هستن و همه هم مدعی شناخت حافظ راستین هستن از کجا بلند میشه؟
همینطوره.
بعضی اون رو یک عارف اسلامی کامل و شاگرد مثلا ابن عربی میدانه، بعضی اون رو یک فیلسوف آزاداندیش بی خدا میدانه، بعضی اون رو یک ایران پرست دو آتشه میدانن، بعضی هم اون رو یک مثلا انسان خاص دیگری. این از کجا به وجود میاد؟ اجازه بدید من این مقدمه کوتاهی عرض کنم بعد به سخن حافظ.
خواهش میکنم، با اشتیاق گوش میکنیم دکتر.
هانس رابرت یاس، شاگرد گادامر، فیلسوف هرمنوتیک، در یکی از سخنرانی های مشهورش به نام تاریخ ادبی در مقام چالش با نظریه ادبی معتقده که نگارش تاریخ ادبی که سنتی هست و بنیادگرا هست باید به چالش کشیده بشه. اون معتقده که تاریخ ادبی در یک دگرگونی مداوم و پیوسته از تحولات دریافت‌های زیباشناسی شکل میگیره. من میخوام به همینجا به سخن یاس اشاره کنم که متن زمانی هویت ادبی کامل پیدا میکنه که به طور خلاق و مدام خونده بشه.
بله.
مثلا شاعران بسیاری دارید، شما شاعران بسیار قدرتمندی هم دارید در زمان حافظ، نه اینکه شاعران کم ارزشی هم هستن، شاعران بسیار بزرگی هم هستن، اما معنای اثر به قول یاس در چارچوب ارجاع از لحظه تاریخی پیدایش متن گسترش پیدا میکنه. یعنی حیات تاریخی یک اثر بدون شرکت فعال خواننده های اونها قابل تصور نیست.
از این منظر اصلا تاریخ ادبیات رو یه جور دیگه باید نگاه کرد.
اصلا باید یه جور نگاه کرد. اصلا سخن رابرت یاس هم همینه.
بله.
دقیقاً اون هم میگه تاریخ ادبیات، اسم سخنش اینه، چالش با نظریه های ادبی. میگه باید یه جور دیگه نگاهش کرد. چرا؟ چون که این مخاطبه که زمینه ی حیات و تأثیر و بالندگی معنای متن رو ایجاد میکنه.
بله.
و یادتون باشه که متن شعر حافظ از قرن نهم به بعد بیشترین مخاطب رو داشته در کنار شعر سعدی. یعنی ما بیشترین مخاطب شعرمون در زبان فارسی حافظ بوده و سعدی بوده و از قرن نهم به بعد حافظ گاهی وقتا در بعضی از قرون میچربیده.
همینطوره.
چرا این متن قابلیت خوانش های متعدد رو داره که الان من به شما گفتم نظریه های متعدد و متکثری داره؟ بذار یک کم بیاییم جلوتر، یک کمی فنی‌تر به قضیه نگاه کنیم. رودل بارت یه نظریه پرداز فرانسویه
بله.
خب یه سخنی داره میگه آقا متن ادبی دو دسته هستن، یکی متن بسته که خودش بهش میگه کلوز تکست، یعنی متنی که بسته هستن و اونا آثار ادبی هستن که شما با قطعیت با جزئیات یه معنایی رو میتونید از اون پیدا کنید و نیت مؤلف رو شما پی ببرید به راحتی. یه زبان شفافی دارن، یه زبان صریحی دارن، تعبیر پذیرم نیست.
در واقع دلالت ثانویه‌ای در متن وجود نداره.
در وجود نداره. اما یه متنایی اصلا به نام اوپن تکست، یعنی متنی بازن. در اون متنای باز شما آثاری هستن که قطعیت معنایی ندارن. زبانشون شفافیتی، یعنی میگم شفافیت نداره، نه اینکه زبان مغلق و پیچیده، نه. زبانی که شما میتونید اون رو بر اساس اندیشه های خودتون وفق بدید، فکر کنید، نگاه کنید و شما به عنوان مخاطب فعال وارد عرصه کار بشید. این توانایی چند معنایی دارن، یک شکل پالیسمیک دارن، یعنی در آن واحد شما میتونید معنای مختلفی رو بر اون متن بار کنید، یک متون متکثرن. به همین دلیل شما وقتی با این متون برخورد میکنید فعالترید، حساسترید و آگاهترید و این متون شما را حساستر، آگاهتر و فعالتر میکنند. به همین دلیل هست که شاید به قول باختین ما به یک متون چند صدایی، یعنی متون پولیفونیک ارتباط برقرار میکنه. چند صدایی یعنی شما این شعر شما را به سمت خودش میکشونه و ما را وارد یه متن باز میکنه و اون متن باز هست که مدام با ما ارتباط برقرار میکنه. خود خواجه هم به این موضوع آشنا بوده، یعنی میگفته که شعر من رندانه است. ما از تعبیر شعر رندانه خواجه میتونیم این تعبیر رو ایجاد کنیم که تنوع و تکثر معنایی از یه سو، فشردگی کلام من از یه سوی دیگر، بهره‌گیری از موضوعات و مضامین کلی و جاودانه. یعنی ببینید شاعر میماند یک مضمونی رو برای همیشه بشر که مضمون همیشگی بشره. چرا عشق میشه مضمون همیشگی شاعر؟ یا چرا مثلا بعضی از چیزهایی که همیشه در زیست بشره، آمدن رفتن مرگ، چیزهایی که ما همیشه فکر میکنیم همیشه همراهمون هست، اگر شاعر این مضامین رو به کار ببره میماند. اما اگر شاعری در یک مقطع زمانی ویژه یه چیز خاصی گفت، در همون مقطع زمانی خاص و ویژه دیده میشه و بعدا فراموش میشه. بهره‌گیری از توانمندی های استفاده میکنه و ما رو میبره وارد عرصه یک زبان شناسی تازه میکنه.
بسیار.
یعنی از همه اونها استفاده میکنه.
خب این خیلی توضیح عالی بود، یعنی از منظر هرمنوتیک به شعر حافظ نگریستن. فکر کنم که شاید یکی از بهترین مناظر موجود باشه. اما یه ویرگول قبل از این کلام هم میتونیم ایجاد کنیم به نظر من. مرز این نوع نگاه، یعنی نگاهی که مبتنی بر این است که حافظ میگه من این هستم ولی این هم میتونم باشم، در یک موقعیت این هم هستم، مرز این نوع
نگاه ربانی.
بله.
شاعر عرب یه کتاب خیلی زیبایی داره به نام قصتی معشر، خودش هم شعر گفته، شاعر بزرگی هم هست، خیلی بزرگه.
بله.
یه کلمه‌ای داره میگه ان الشعر هو افتضاب العالم بالکلمات، یعنی شعر تسخیر جهان با کلماته. یعنی اون قسمت مهم اینه که شاعر اینقدر هیته، اینقدر اندیشه، اینقدر قدرت و توانایی در شعر پیدا کنه که به قول نگار به اون اقتضاب برسه. اون اقتضابه یعنی این که بتونه تمام زبان رو در بر بگیره و بتونه با خودش صحبت کنه. مثلا ببینید حافظ از لحاظ زبان فارسی خیلی آروم و راحت و روان صحبت میکنه، همه چی سر جای خودشه، هیچ ساختار شکنی زبانی به شکل دستوری نداره. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلا مقام مجنون است یا مقام مجنون است.
بله.
اصلا هیچ چیز خاصی نداره. ساقی بیار باده و با مدعی بگو انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت. خیلی راحت، یعنی الان من هیچ جایی فعل و فاعل و مفعول رو جابجا نکردم در جمله، میری جمله خیلی راحت در ذهن شما شکل میگه. اما چه اتفاقی میفته در شعر حافظ؟ اینه که از تمام پتانسیل حروف از کوچکترینش تا بزرگترینش استفاده میکنه. من این مثال بزنم، نمیدونم وقتم چقدره،
حتما
مثال بزنم بر شما. ببینید مصوت کوچکترین بخش زبان فارسیه. ما مصوت رو به عنوان کوچکترین بخش زبانی خودمان میدونیم. حافظ از اینجا تا جمله شروع میکنه به حرکت کردن. ببینید بزنی شهری کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، به نفشه در قدم او نهاد سر به سجود. اینجا مصوت ها کاملا بمن، یعنی مصوت های بم داره، یه بسامد چشمگیری داره
مثل آو و ای.
که در چمن آمد گل از عدم به وجود، به نفشه در قدم او نهاد سر به سجود. دقت فرمایید خیلی فضای مصوت های بم داره، یعنی موسیقیش سنگینه
که ازش به نام مصوت های بلند یاد میشه. بله
آفرین. اما شاید این مصوت زیر رو نگاه کنید، رسید مجده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبی. حالا نکته جالب، هر دو بهاریه هستن، یعنی هم شعر اولی که خوندم بهاریه هست، هم شعر دومی که خوندم بهاریه هست.
بله.
هر دو غیر مردفن، حالا عزیزانی که گوش میکنن، یعنی ردیف ندارن، شعر ردیف نداره، قافیه داره اما ردیف نداره. و یه چه سخت نو شعراست و حافظم خیلی علاقه مند نیست که ردیف نداشته باشه شعرش. هر دو وزنشون هم یکی، یعنی مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلان هم هست
همینطوره.
اما چرا متفاوت خوندنش؟ فقط و فقط و فقط بحث سر این مصوت ها. حالا چرا حافظ این مصوت ها رو انتخاب میکنه؟ علتش اینه، اولی که میگه کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، به نفشه در قدم او نهاد سر به سجود، از یک بهار ملکوتی صحبت میکنه.
چقدر
داستان داستان خلقت آدم و سجده فرشتگان به اونه.
اون طرف میخواد بگه مسائل مادی مطرحه و ارتفاع کمه و مصوبات کوتاه.
آره. اینجا که مطلب عرفانی و آسمانی و قلنال الملائکت شدول آدم و فسجد و الله ابلیس، اینجا شما وقتی نگاه میکنید ببینید که کاملا مصوبات ها طولانی میشه. چرا؟ چون این مصوبات ها شما رو به فکر فرو میبره. اما وقتی میرسه به بهار زمینی، به راحتی شما رو میبره وارد عرصه یک تندخانی میکنه. یعنی اینجوری که میاد شما به مکس نداری، رسید مجده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برفتت مصرفش گل از منه.
یعنی اگه پول ما رو بدن بالاخره میریم یه
آره اگر مثلا اون وظیفه من برسه، حالا من مثلا این کارش
میکنم. بسیار
عالی. این نشان میده که این مرد، این کوچکترین بخش ادب ماست. شما نگاه میکنید بخواد مثلا همه حواستو رو درگیر کنه، بوی بنفشه بشنو، زلف نگار گیر، بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن، بویایی لامسه بینایی و چشایی، همه حواستو رو تو این بیت میاره.
بله.
یه شکل خیلی خیلی غیر ملموس.
خیلی.
یا مثلا وقتی میخواد به شما سخن بگه، میگه چشمم از آینه داران خط خالش با. بگاه کنید اینجا واژه‌ها بلنده. چرا؟ چون در زیباشناسی و استتیک قدیم چشم‌های درشت و مثلا شاید بگم که مثلا یه مقدار بزرگتر از حد معمول مورد زیبایی قرار می‌گرفت، اونا رو زیبا می‌دیدن. به همین دلیل شما در قرآن حورالعین دارید. بعد اینجا این کلمه لب شما رو گشاد میکنه، باز میکنه، چشمم از آینه داران خط و خالش با. حالا وقتی میخواد به مصرع دوم برسه، میگه لبم از بوس رو بایان بر و دوشش با. درست لب شما گنچه میشه، کوچولو میشه، شکل بوسه به خودش میگیره. و حافظ این رو دقیقا از قرآن برگرفت.
بسیار.
یعنی در قرآن شریف هم شما دقیقا وقتی که وارد یه عرصه فضایی میشی، از همین کلمات استفاده میشی، یه جایی زبان باز میشه، یه جایی زبان کمون کرد.
بله.
خیلی متشکرم. فکر کنم همین تعبیر رو در اون سرفراگوش من آورد و با آواز حزین اونجا افسوس کنان رو به کار میبره که همون تداعی است که در کلام شما هم وجود داره.
بله.
خیلی متشکرم از شما. من بسیار آموختم از شما.
سپاسگزاریم. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر محمد رضا خالصی که درباره ماندگاری شعر حافظ با همه ظرافتهاش برای ما صحبت کردن. ممنونیم از شما. خدا نگهدار.
دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمیگیرم، زهر در میدهم پندش ولی کن بر نمیگیرم. دمی با غم به سر بردم جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، برنامه زنده حافظیه رو به صورت ویژه تقدیم حضورتون میکنیم با توجه به اینکه امروز روز بزرگداشت حافظ هست. گفتگوهای خوبی صورت گرفته، مطالب بله. جالبی در این گفتگوها مطرح شده.
امیدوارم که شنوندگانمون با ما همداستان باشن در این زمینه.
آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، نکاتی مطرح شد که ما به عنوان کسانی که به زبان پارسی صحبت میکنیم و ارادتی داریم و اشعار حافظ رو در مناسبت‌های مختلف میخونیم، خوبه که علاوه بر خواندن و روخانی این شعرها عمق مطلب رو هم بدانیم. و امروز یک فرصتی فراهم شده که ما در طول 6 ساعت برنامه با اساتیدی با استادانی ارتباط برقرار بکنیم، تصحیح کنم در محضر شما این تصحیح هم بیشتر باید باشه، با استادانی ارتباط برقرار بکنیم که در این زمینه فعالن، پژوهش کردن، آگاهی دارن، دانش دارن و بنابراین خوبه که ما بتونیم پای صحبت این عزیزان بنشینیم و استفاده بکنیم. به خصوص در همین بخش قبلی چقدر این حروف های کوتاه و بلند و صامت و مصوبت چقدر جالب بود برای خود من.
شاید اصلا در واقع اون پیش فرضی که مسئول محترم شبکه، مدیر محترم شبکه آقای دکتر حبیبی، همینطور جناب صداقتگو خانم مردانی که تهیه کننده این برنامه هستند و مجموعه عوامل حافظیه در این دو روز داشتن و دلیل اینکه دو تا 6 ساعت رو قرار دادن برای
بله.
این برنامه این بود که واقعا ما فرصت کنیم در این 12 ساعت حافظ رو از مناظر گوناگون و حتی مناظر متضاد بکاویم تا در نهایت یک شمای روشنتری برای مخاطبینمون رقم بزنیم. هدف این برنامه، این زمانی که برای این برنامه گذاشته شده در رادیو فرهنگ که به نظرم بهترین جای ممکن در بهترین زمان ممکن اتفاق افتاد، همین هست. یعنی ما حافظ رو از زوایای مختلف ببینیم، مردم بار فکری خودشون از این دردانه ادبیات فارسی برداشتن.
واقعا هم رسالت ما همین هست که این بار فکری رو ایجاد بکنیم در راستای گفتن مطالب درست و صحیح. ازتون خواستیم که یک یا دو بیت از غزلیات حافظ رو به برنامه یه حافظی ارسال بکنید و یا زنگ بزنید و بخونید. دویست و بیست چهار صد هشتاد و پنج و دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر شماره های تلفن های ماست. اما هم اکنون میریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. دوستی به شماره 910-20-38 این بیت رو ارسال کردن: عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. دوست دیگری هم خانم جلایی از برنامه تشکر کردن، خیلی خیلی سپاسگزاریم. دوست دیگری پیامک ارسال کردن با این بیت: عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. آقای خشایار کیامنش هم به این بیت اشاره کردم: ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم.
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم، ما رو اضافه نداشتیم.
بسیار
تو بندگی چون گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی، وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند. در یه شعر دیگه هم از حافظ هستش که استاد شجریان بسیار اینو زیبا خواندن، اونم به این صورته که میگه: آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت وزن و آدمی. مرسی از برنامه خودتون، مؤمنی هستم از کرم.
گلبن عشق می دمد ساقی گلزار کو، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گلخی یاد همی دهد، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عشق را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش